الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در شرایط عقد ذمه یا اهل ذمه بود، در موقعی که تفسیر آیه رو می کردیم راجع به حتی یؤتوا الجزیة عن ید و هم صاغرون راجع به صاغرون بحث‌هایی دیروز داشتیم. بعضی از آیون مطلبی نوشتن که من اون رو به صورت یه انقل در میارم و حاصل سوال این است که در بعضی از احادیث دارد که پیغمبر اکرم بعضی از اهل ذمه رو از جزیه معاف کرد و همچنین ان جز ناسیه از جزیه معاف کرد و همچنین ان جز ناسیه، جز به معنی کندن موست، ناسیه هم قسمت پیش سر، بالای پیشانی قسمت پیش سر، ناسیه همون جایی که مس انسان برش میکشه. آیا این اشاره جز ناسیه اشاره به همون مسئله صاغرون نیست؟ گفتیم اون تفسیرهایی که بعضی از عامه دارن مطلقا در احادیث عین اثری نیست، در زندگی پیغمبر هم وجود نداشته و بنابراین این تفسیرها تفسیرهای بی خودی. صاغرون یعنی تسلیم باشن در مقابل احکام اسلام و قوانین اسلام و اشاره به سایر شرایط ذمه است علاوه بر مسئله جزیه. ما اینطور گفتیم و این تعبیراتی که در کلمات عامه آمده درست نیست. حالا این سوال این است که در بعضی از احادیث داره پیغمبر بعضی از اهل ذمه رو معاف کرد از جز ناسیه، آیا این نمیشه این روایت اشاره به این باشد که یه همچین چیزی بوده در میان اهل ذمه؟ جواب: مسئله جز ناسیه به معنی تراشیدن موی پیش سره که این بعدن خواهد آمد انشاءالله، که باید میان مسلمین و کفار یه امتیاز و نشانه ای باشه، از نظر لباس باید شناخته بشن، از نظر آرایش مو باید شناخته بشن. یکی از برنامه هایی برای شناخته شدن اهل ذمه از مسلمین این بوده که موی پیش سرشون رو اونا می تراشیدند. وقتی در میان یه جمع بودن معلوم میشه اون یهودیه، اون مسیحیه، اون مجوسیه. و من این رو در بچگی دیده بودم در شیراز که بعضی ها موی پیش سرشون رو می تراشیدن، یعنی همین جایی که ما مس می کنیم اونا نداشتن، موی سر بلند بود اما این پیش سر رو نداشتن. قطعا این برای شناخته شدن بود، این صاغرون نیست، این امتیازه، لباس های اونها با مسلمان ها فرق کنه، قیافه و چهره اونها حداقل موی سرشون یه تمایزی با مسلمین داشته باشد برای اینکه شناخته بشن. بله، عف یعنی عف از این امتیازات. جزیه من جزیه تصغیره؟ نه، یه مالیاتی بخشیدن، از این امتیازها و از این تفاوتها پیغمبر بخشیده، جزیهشون رو بخشیده، نمیدونم آرایش خاص موشون بخشیده، زنار که یه نوع لباسیست، کمربندیست که موشیدن زنان مسیحی، ممتاز میشدن از زنان مسلمان، در بعضی روایات داریم پیغمبر بخشید به فلان قوم. معنیش این از زنانشون مجبور نیستن اون کمربند رو ببندن که از مسلمین شناخته بشن. این کار به تسخیر نداره. فلسفه این بود که مسلمان ها با مسیحا قاطی نشن. این رو بعد سوال کنید، این بعدن میاد انشاءالله، که یکی از شرایط ممتاز بودنه. آیا این جز شرایط لازمه است؟ ارکانه؟ نه، جز شرایطیست که قابل صرف نظر کردنه. من نمیخوام وارد اون مسئله امتیاز بشم که جز شرایط آینده است. میخوام بگم جز ناسیه نه معنیش این است موها رو بگیر بکش، یا ریشش رو بگیر بکش یا بکن. این معنیش این است یه تفاوتی در آرایش مو داشته باشن، کمان که زنار هم اشاره ایست به تفاوتی که در لباس داشته باشن تا از مسلمین شناخته بشن. این ربطی به مسئله ساقدون نداره. این جواب بحثی که بعضی از آقایون مرغوم داشته بودن. برگردیم به مسئله‌ای که داشتیم راجع به این که شرط اول دادن جزیه است. دلیل برای این شرط قرآن مجیده و اجماع علمای سنی و شیعه است. علاوه بر این احادیثی هم دلالت بر این معنی میکنه. داشتیم این احادیث رو دیروز میخوندیم، حدیث اول رو خوندیم که حدیث قیاس بود، در حدیثی از امام صادق علیه السلام که رجال واجب است جزیه بدهند، نساء واجب نیست، و اگر رجال جزیه ندادند میتوانید با اونها بجنگید و نقض عهد ذمه کردند و خونشان مباح. این با صراحت میگه جزیه دادن جز شرایط قطعیه. یه روایت دومی داریم که سند با این سند فرق داره ولی مضمون همین مضمونه، و اون روایتی است که زهری یا زهری با زه و ها دو چشم عن علی ابن حسین علیه السلام نقل کرده. راوی با راوی حدیث قبل اون قیاس بود، این زهری یا زهری است. مرویان اونجا امام صادق بود، اینجا امام سجاد زین العابدین علی ابن حسین است. پس دو روایته ولی مضمون باز همونه. اگر مردان حاضر نشدن جزیه بپردازن، جنگ با اونها جایز و خونشان مباح. پس یکی از شرایط اصلی ذمه پرداختن جزیه است. مرحوم صاحب وسائل این حدیث رو زیل همون حدیث قبلی ذکر میکنه، یعنی زیل حدیث یک باب 18، دیگه شماره ای هم در وسائل جداگانه براش نگذاشتم، با اینکه حدیث دوتاست اما مضمون چون یکی بوده این رو عطفش میکنه به همون حدیث یک باب 18. در واقع دو حدیث است تحت عنوان یک باب 18، از ابواب قتال العدو در جلد 11 همه وسائل نقل شده است. حدیث سوم، بعد ما این حدیث و اسنادش رو هیچ بررسی نمی کنیم به خاطر اینکه متعددن و به خاطر اینکه معمولون به های اصحابن. سختگیری در حدیث ما جایی میکنیم که حدیث یکی دو تا بیشتر نباشه و محل اختلاف هم باشه، گروهی به این فتوا گروهی به عکس فتوا داده باشن، که نتونیم با شهرت فتوایی جبر سند کنیم. اگر میبینید من بدون بروسیه رجال حدیث رد میشن، به خاطر اینکه معیار حجیت در اینجا حاسده. حدیث سوم، حدیثی است که ابو بصیر و عبدالله عن اسحاق ابن عمار جمیعن عن ابی عبدالله، یعنی ابو بصیر و اسحاق ابن عمار هر دو عن ابی عبدالله این حدیث رو نقل کردن، دو نفر. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی امام صادق سلام الله علیه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه، ان رسول الله اعطا اناسا من اهل نجران از ذمه الا 70 بردن. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعطا اناسا، گروهی رو، من اهل نجران از مسیحیان نجران از ذمه، پیمان ذمه به اونها بست. به چی؟ الا 70 بردن، به این که در هر سال 70 برد بدن. برد پارچه هایی بوده است، گاهی از یمن گاهی از غیر یمن می آوردن. برد یمانی معروف بود، ولی برد غیر یمانی هم بود، پارچه های خط دار بود، مخطط بود، بهش می گفتن برد. 70 دست به اصطلاح لباس ندوخته تحویل بدن. ولم یجعل لعهد غیرهم، برای دیگران یه همچین چیزی قرار نداد، یه همچین به اصطلاح جزیه‌ای قرار نداد. یعنی چه قرار نداد؟ یعنی هیچی قرار نداد یا اینو قرار نداد؟ ظاهرش این است اینو برای اونها قرار نداد، قناعت کرد که اینها 70 برد بدهن کافیه، برای اقوام دیگر جزیه های دیگری قرار داد. خب این هم فل جمله دلالت دارد که جزیه جزء شرایط ذمه است. حدیث بله، این حدیث من آدرسشو ننوشتم اینجا، فردا انشاءالله آدرسشو عرض میکنم. حدیث 4، این حدیث دارن از مستدرک وسائل، یا مستدرک ننوشتم حالا این حدیث، وسائل هست اینجا، حدیث 2 باب. بعد حالا بعد پیداش میکنیم، اینجا نیست فعلا. و اما حدیث دیگر که این از طرق عامه است، از سنن بیهقی است، حدیث 2 باب 48 از ابواب جهاد عدو. بله حدیث اینه، بله 2 باب 48 از ابواب جهاد العدو جلد 11 وسائل. عن ابی عبدالله علیه السلام، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعطا اناسا من اهل نجران الذمه علی 70 بردن ولم یجعل احد غیرهم. و اما یه حدیث هم از طرق عامه از سنن بیهقی داریم، جلد 9 صفحه 184، جلد 9 صفحه 184. پیغمبر سفارشی میکرد به عمرای سرایا، فرماندهان لشکر که دنبال سریه جنگ هایی که بدون حضور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام میشد سریه مینامیدن، به فرماندهان سرایا که خود پیغمبر در اونجا حضور نداشت سفارش میکردن. قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا بعث امیرن علی سریتن او جیشن، سریه یا جیشی لشکری، او صاحب تقوی الله فی خاصت نفسه خودش و به من معه من المسلمین خیرا این خاصت نفسه ممکن است یعنی کسان نزدیکش که همراهش بودن، فرمانده لشکر، برادرش، پسرش، فرزندش همراهش بودن، میگفت همونا رو به تو سفارش میکنم، هم جمعی مؤمنین که همراه تو هم همه سفارش میکنم که با خیر و نیکی و محبت و رأفت با اینها رفتار کنم. الان قال فین ابو، اگر دشمن در میدان جنگ ابا کرد، زمین برمیگرد به دشمن، فین ابو فدعهم الى اعطاء الجزیه، دعوت کن اونها رو به اینکه جزیه بدهن. فین اجابو کرد فقبل منهم، فین اجابو کرد فقبل منهم و کف عنهم اگر اجابت دعوت جزیه را کردن قبول کن و دست از سر اونها بردار. فین ابو، گفتن جزیه هم نمیدیم، نه اسلام نه جزیه و همزیستی مسالمت آمیز، فاستعن بالله و قاتلهم خب این نشان میده اگر اینا ابا کنن از دادن جزیه جایز است با اینها مقاتله کردن و خونشون مباحه. معنیش این است یکی از ارکان عقد جزیه، عقد ذمه، پرداختن جزیه است. الی غیر ذلک از چیزهایی که ممکن است خود شما هم پیدا کنید. پس تا اینجا شرط اول ما ثابت کردیم از شرایط ذمه مسئله پرداختن جزیه است و در اینجا دو تا نکته باقی میمونه. بقیه هنا امران، امر اول این است که آیا جز ارکانه یا قابل صرف نظر کردن هست، چون شرایط جزیه رو علما دو قسم کردن، شرایطی که لابد منه، برو برگرد نداره، و شرایطی که نه در اختیار حاکم مسلمین است، مایل بود شرط میکنه، مایل بود نمیکنه. جزء گروه اول رو جزیه ذکر کردن، جزء شرایطی است که حاک مسلمین اختیاری در آن ندارد و حتما باید باشد و ما اسم اینو رکن میذاریم، میگیم از ارکانه. ظاهر این است که جزیه از ارکانه. عبارتی از علامه در تذکره و عبارتی از علامه در منتهی میخونیم. عبارت تذکره رو بدون واسطه از تذکره نقل میکنیم، عبارت منتهی رو به وسیله صاحب جواهر نقل میکنیم. علامه در تذکره بعد از آنی که شرایط ذمه رو تقسیم به اقسامی میکند، میفرماید اولها ما یجب و شرطه ولا یجوز و ترکه، اولها ما یجب و شرطه ولا یجوز و ترکه و هو امران، دو چیزه، احدهما الجزیه، اولی جزیه است، احدهما الجزیه تو شرط علیهم و ثانی هما. اینو میخونیم دنبال کلام علامه در تذکره، پایه‌ای باشد برای بحث آینده. شرط دوم و ثانیه ما التزام و احکام شرائط الاسلام، التزام و احکام شرائط الاسلام، ولا بد منهما معن، هر دو واجبه، ولا بد منهما معن لفظن، در لفظ در قرارداد باید بیاد، ولا یجوز الاخلال بهما ولا به احدهما، ولا یجوز الاخلال بهما ولا به احدهما، نه هر دو رو میشه رها کرد و نه حتی یکی، هم جزیه هم التزام به احکام اسلام باید باشد. تذکره جلد اول صفحه 442. و اما عبارت منتهی بنابر چیزی که در جواهر هست، جواهر جلد 21 صفحه 265، جلد 21 صفحه 265، ما از جواهر عبارت منتهی رو نقل میکنیم. اینجا منتهی مال علامه است رضوان الله علیه، لا یجوز عقد الذمه المعبده الا بشرطین، لا یجوز عقد الذمه المعبده، معبده چرا؟ این در مقابل زمام و به اصطلاح پیمان ترک قتال و متارکه جنگ، که سابقا گفتیم اونا محدوده موقته، اما پیمان ذمه معبده، میشه همیشه باش. لا یجوز عقد الذمه المعبده الا بشرطین، احدهما ان یلتزم اعطاء الجزیه. کلمه یلتزمو رو در نظر مبارکتون نگه دارید، احدهما ان یلتزمو اعطاء الجزیه، ملتزم به دادن جزیه باشید، و ثانی التزام و احکام الاسلام، التزام و احکام الاسلام. منتها ایشون التزام احکام الاسلام رو اینجا تفسیر میکنه، میفرماید به معنا، علا معنا وجوب القبول لما یحکم به المسلمون من اداء حق او ترک محرمین، من اداء حق او ترک محرمین. بنابراین شرط اول التزام به اعطای جزیه است، شرط دوم هم التزام به احکام اسلام، ادای حقوق کنن، ترک محرمات کنن. بعد میفرماید ولا نعلم فی ذلک خلافا، ولا نعلم فی ذلک خلافا. اجماعی جمله ای هم از کلمات اهل سنت در این باره نقل کنیم. ابن قدامه در کتاب مغنی جلد دهم صفحه 596 596 از قاضی و شریف که دو نفر از فقهای عامه بودند، عن القاضی و شریف، نقل میکنه ان الشروط قسمان، شروط دو قسم، بعضیاش قوامه بعضی نه، ان الشروط قسمان احدهما ینتقض الاحد بمخالفته، احدهما ینتقض الاحد یعنی عقد ذمه بمخالفته، و هو احد عشر شیئن، و هو احد عشر شیئن، یازده تا. این یازده تا اولیش رو الامتناع من بذل الجزیه، الامتناع من بذل الجزیه، این اولی. این که گفته یازده تا، خیال نکنید یازده تا واقعا خیلیه. یکی از شرایطی که ما جز شرایط ششگانه میدونیم، بعدا ذکر میکنیم انشاءالله، عدم ایزاء المسلمینه. این آمده عدم ایزاء المسلمین رو هی تقسیمش کرده، مزاحم زنان مسلمان نشن یک، مزاحم بچه های مسلمان نشن این دو، بدگویی به پیغمبر اسلام نکنن سه، نمیدونم اذیت و آزار و همسایگانشون مثلا نکنن چهار. اینا همش ادغام میشه در عدم ایزاء مسلمین که ما یکی از شرایط ششگانه میدونیم. یا مثلا جاسوس های مسلمان راه ندن و دشمنان رو همکاری نکنن، اینا همه جز عدم ایزاه. ایشون آمده اینا رو دونه دونه جز شرایط شما رو برده به یازده تا. خب این اقوالی بود از علمای عامه و خاصه که دای اجماع هم شده بود، بر این که این جز شرایط غیر قابل تغییر و لا یتبدل می باشد. دلیلش چیه؟ دلیلش ظاهر آیه شریف است دیگه، ظاهر آیه شریفه، حتی یؤت الجزیه عن یدن و هم ساقطون، ظاهرش این است، شرط لا یتغیر. احادیثی هم که خوندم بعضیاش ظاهرش این بود که شرطی است لا یتغیر و لا یتبدل، بنابراین قبول کردیم به حسب ظاهر الآیه و ظاهر روایات الواردت فی المسئله، علا ان اشتراط، علا ان الالتزام بالجزیه من الارکان، و لا یجوز لحاکم المسلمین ترکهو. این امر اول. امر دوم یه مسئله روزه، وان این است، این یهود و نصارا و مجوسی که در بلاد مسلمینن در حال حاضر جزیه‌ای نمی پردازن، آیا می شود معامله اهل ذمه با اینها کرد؟ با اینکه یکی از ارکان اداء جزیه است و اینها اداء جزیه نمی کنن، یا نمی شود؟ ما اینا رو جز کفار حربی نمیدونیم و قانون اساسی ما هم جان و مال و ناموس اینا رو محفوظ دانسته. یکی از مواد قانون اساسی که ما خودمون تنظیم کردیم بخش مذهب و پرچم و زبان و اینها در اختیار ما بود، اون وقتی که مجلس خبرگان بود با چند نفر دیگه از آقایون، همین استثناء این سه جمعیت از یهود و نصارا و مجوس، اینها به حکم قانون اساسی ما جز ذمه هستن و به حکم فقه ما نیستن، چون اینها التزام به مسئله جزیه ندارن. این تناقض رو چه کنیم؟ جواب این از چند تا راه حل میشه برای این مسئله پیدا کرد. راه حل اول این است که بگیم اینا حاضرن جزیه بدن. آیا التزام به جزیه شرطه یا گرفتن جزیه؟ ما حتی یعطل جزیه را ببینید معنی کردن حتی یلتزمون، نه اینکه بالفعل بدن. من اگر از اینها، من حکومت اسلامی اگر از اینها مالیات سالیانه بخوام میدم، مخصوصا جزیه که یه مالیات سبکیه، سالانه حاضرن یه چیزی به پردازن یهود و نصارا در مقابل اون حفاظتی که ما از اونها میکنیم و معافیتی که از خیلی چیزا دارن. خب اگر اینا ملتزم باشن، یعطو به من یلتزمو باشه، تعبیرات آیون خوندم یلتزمو تعبیر میکنن، روایات هم داره این عبا اگر عبا کنن، اینا عبا ندارن. چون عبا ندارن و آمادگی دارن و ما روی مصالحی از اینها نمیگیریم، پس اینا اهل ذمه‌اند، ما مصلحتی ایجاب کرده از اونها جزیه نمیگیریم، این مربوط به ماست. اونا باید آماده باشن، هستن تسلیمن. رکن آمادگی اونهاست، نگرفتن ما. ظاهر این عبا این است که اونا آماده نباشن. ها عبا ان اتا، من میگم بده میازرم، اما من نمیگیرم، اون میگه من آماده هم. این عباوه. روایاتی که متعدد بود میگو عباو، این میگه من آماده هم، بفرستید مامورتون رو جمع کنی، من روی مصالحی نمیفرستم. آیا این مصداق این عباوه؟ نیست. تعبیر علما هم التزام به جزیه است، نه ادای جزیه. تعبیر مفسرین هم بعضن همینه که یلتزمون، نه اینکه ادای جزیه. اگر التزام و آمادگی و عدم ابا شرط و رکن ذمه باشد، نگرفتن ما و حکومت اسلامی لمصالح ضرری به ذمی بودن اونها نمیزنه. یک راه حل دوم، خوب دقت کنید، ما بعضی از احادیث داریم که الان اشاره کردم، حالا حدیث شو میخوام بخونیم که پیغمبر بعضی از اقوام رو معاف کرد از جزیه. اگر رکنه یعنی گرفتنه، پس چطور معاف کرد؟ این تأیید میکنه مطلب اول رو که معلوم میشه آمادگی عدم یاره نگرفتن حکومت اسلامی، در این آماده بودن طرف میتوان عفوش کنه. بسیار خوب، عمل پیغمبر رکنه که پیغمبر از بین نمیبره. اگر رکن باشه، پیغمبر اکرم رکن رو از بین نمیبره. ما هم میتونیم تأثیر کنیم، عفو کنیم، بگیم در شرایط فعلی مملکت ما اگر بخوام از اینا جزیه بگیریم، سر صدای خودشون بلند میشه، سر صدای نمیدونم جامعه بین المللی بلند میشود و حقوق بشر و فلان اینها، اصلا ایجاب میکنه ما عفو کنیم، که ما اینکه پیغمبر لبعض المساله در بعض جا عفو کرد، ما معاف کنیم. حدیثی است که در مستدرک جلد 11 حدیث یک باب 41، یک باب 41 از ابواب جهاد عدو، مستدرک در سایه وسائل جلو میره، جلد 11 اون جلد 11 ابواب جهاد عدو، ابواب جهاد عدو اون تا بعضی بابا رو نداره، این همون باب 48 شده باب 41 بر اثر نداشتن حدیث در بعضی از این ابواب. حدیث یک باب 41، حدیث روایتش از ابن شهراشوب، ما رواه ابن شهراشوب که از بزرگان محدثین ماست، فی المناقب در کتاب مناقب مرسلم هست، کتب رسول الله، مرسل است دیگه، کتب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عهدن، نامه‌ای نوشت، معاهده‌ای نوشت، لحی سلمان به کازرون، حی طایفه است، طایفه سلمان در کازرون فارس بودند مطابق این روایت، سلمان خواهش کرد که آیه تخفیفاتی برای این طایفه من که مجوسی هستند قرار بدید، پیغمبر اکرم دستور داد اینا رو معاف کنن از جزیه، جز ناسیه، زنار، لباس، آرایش مو و جزیه. خب معلوم میشه، میشه و در واقع پارتی بازی سلمان فارسی برای طایفش بود، البته من تعبیر کردم مزاح بود و الا احیانا ممکنه سلمان فارسی میخواسته به این وسیله جلب محبت اینها بکنه که کل قبیله مسلمان بشن، یه خودی حوصله کنین، حدیث خیلی پیچخم داره، اشکالات چی من متوجه هم، اشکالات چی میگم. بله پیغمبر چی نوشت؟ نوشت هادا کتاب من محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، سأله الفارسی سلمان لأخیه مهاد ابن فروخ، مهاد بها دو چشم، ابن فروخ یا فروخ، فروخ ابن محیار و اقاربهی و اهل بیته، و اقاربهی و اهل بیتی و عقبهی برادرشو بستگانو نزدیکانو فرزندان قبیله سلمان الان قال و قد رفعت عنهم جز الناسیه، من که پیغمبرم، و قد رفعت انهم جز الناسیه والجزیه والخمس والعشر، این خمس و عشر راجع به اراضی بود که میبایست میپرداختن، اراضی خراج یزد، ظاهرا اون خمس معروف نیست، خمس خراج بر اراضی خراجی، قاله قاله ظاهرن ابن شهراشوب قاله، والکتاب الیوم فی ایدیهم، والکتاب الیوم فی ایدیهم، یعنی توصیه پیغمبر اکرم درباره قبیله سلمان فارسی، الان که زمان من ابن شهراشوب، هم ابن شهراشوب از محدثین قدیم قدمای ماست، الان که زمان ابن شهراشوب من هستم، الان نامه پیغمبر پیش اونا پس، و این افتخار رو میکنن به نامه پیغمبر به خاطر برکت سلمان فارسی. صاحب مستدرک بعد از آنی که نقل این حدیث میکنه، ظاهرن خودش میگه، میگه من این عهدنامه رو به تمامش کاملش در یه تومار کهنه که منقول از نسخه اصل دیدم. معنیش اینه زمان صاحب مستدرک عهدنامه اصلی از بین رفته بود، یه نسخه از روش در توماری نوشته بودند و نگه داشته بودند و ایشان اون تومار رو دیده. انه وجد العهد بتمامه فی تومار عتیق منقولا من نسخه العصر و قد رفعت عنهم جز الناسیه، جز ناسیه از اینا برداشته شده و زناره چیزی که در کمر می‌بستند و زنانشون شناخته می‌شدند و الجزیه، شاهد من جزیه است که در هر دو تاست. حالا این از کلام ابن شهراشوبه، این از کلام ظاهرن کلام مستدرکه. خب در این حدیث خب یه مشکلاتی داریم. اولا این حدیث درباره کازرونه، کازرون جزی از ایرانه، اگر کازرون معروف ما باشه جزی از فارسه، سلمان هم فارسیه و ایران در زمان خلیفه دوم وعد شد، در زمان پیغمبر اسلام از جزیره العرب بیرون نرفت، در زمان پیغمبر عراق هم فتح نشده بود، فتح عراق هم در زمان خلفا بود، فتح مصر، فتح ایران، فتح عراق. این چه معنی داره که پیغمبر اکرم درباره قبیله سلمان فارسی عهدنامه‌ای بنویسه و اینها رو معاف از جزیه کنه؟ یا از نظر تاریخی نمیشه توضیح برای این پیدا کرد. حالا فکر کنید ببینید میتوانید یه توجیهی از نظر تاریخی شماها پیدا بکنید برای این مسئله؟ و اما اشکال دوم هم عرض کنم، این بحث رو تمامش کنم. اشکال دوم این است که سلمان فارسی رو در کتاب‌های رجال از جمله همین تنقیح المقال مرحوم ممقانی، انسان از یکی از 5 شهر احتمال داره باشه، یکی این است که از شیراز باشه، دوم از اصفهان، سوم از شوشتر، چهارم از رام هرمز، پنجم از اهواز. محل تولد سلمان فارسی رو احتمالاً یکی از 5 تا نوشته، شیراز و اصفهان، اهواز و شوشتر و رام هرمز، ولی کازرون رو ننوشته. ولی در میان منطقه کازرون ما نزدیک شیراز محلی هست که اونجا رو دشت ارجن میگن، ارجن ظاهرن سیشه، دشت ارجن مردم میگن، دشت ارجن چسبیده به کازرونه، نزدیک کازرون، و در اونجا معروفه که سلمان اینجاست، یه آثار و خانه و چیزی هم هست میگن مال سلمانه در دشت ارجن کازرونه، نزدیک کازرون، نزدیک شیراز، آثاری از سلمان الان به سلمان نسبت میدن. حالا این دومی قابل توجیه باشه که شیراز منظور کازرون بوده که از بخشهای شیراز بوده، منظور دشت ارجن بوده که نزدیک به شیراز بوده. ولی مشکل اول چرا هم حل کنیم در این حدیث شریف، بقیه این بحث انشاءالله الرحمن فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.